همه می دانند که بخش اعظم تاریخ بشریت در بیسوادی اکثریت مردم گذشته است. حتی بسیاری از کتب آسمانی به جای آن که به صورت تحریر باشند، در ابتدا جنبه تقریر شفاهی داشتند. در بسیاری از جوامع قدیم خط و سواد تقریبا در انحصار قشرهای خاصی از جامعه چون اشراف و روحانیون بود و عامه مردم را از آن نصیبی حاصل نمی شد. در اواسط نیمه دوم قرن 19 بود که در چند کشور مترقی اصل آموزش عمومی اجباری پذیرفته شد و متدرجاً اهتمام در تعمیم سواد از اون کشورها نخست به ممالک پیشرفته دیگر و حدود یک قرن بعد به ممالک در حال رشد تسری یافت و همگانی شد. شاید کمتر محققی توجه به این نکته کرده باشد که این تعمیم آموزش به صورت الزامی و اجباری به همه کودکان ولو از خانواده‌های محروم و فقیر برآمده باشند، جزئی از مشیت الهی برای عالم بشری است که در نیمه قرن مورد اشاره، قرن 19، نخست توسط حضرت باب و نزدیک یک ربع قرن بعد توسط حضرت بهاءالله اعلام شد. البته به وجود آمدن و ترقی صنعت چاپ و بست دموکراسی و توسعه مطبوعات و نیز پیشرفت صنایع و تکنولوژی که محتاج مهارت‌های تازه از جمله سواد بود و عوامل دیگری هم در این احساس نیاز به لزوم آموزش همه اطفال و نوجوانان و به تبع آن عامه بزرگسالان مؤثر بودند. اما چون مشیت الهی اراده خداوندگاری با چنین اقدامی مساعد بود، پیشرفت به سرعتی بیش از آنچه میشد انتظار داشت تحقق یافت. آماری چند از قرن 19 در مورد رواج سواد و بیسوادی در ممالک پیشرفته ما را در فهم بهتر تحولات بعدی یاری میکند. به تصدیق مؤسسه کارنگی آمریکا، در سال 1870 درصد شهروندان آمریکا که فاقد سواد بودند به 16% بالغ میشد و بی سوادی در نزد سیاه‌پوستان به 56% می رسید. در فرانسه در آغاز دهه 1850 درصد کسانی که برای خدمت نظام احضار می شدند و فاقد سواد بودند به 33% بالغ می شد که در حدود سال 1870 این نسبت به 20% تقلیل یافت. چنان که مور در فرهنگ دارت المعارف تاریخ می نویسد، یکی از عوامل عمده‌ای که سبب پیروزی آلمان بر فرانسه در سال 1870 شد، به قول مور، همان تفوق آلمان در آموزش کودکان و نوجوانان خود بود. در فرانسه در قرن 18 بود که فکر تفویض مسئولیت مدارس به دولت پیدا شد، در حالی که سابقا این وظیفه را خانواده ها و کلیساها عهده‌دار بودند. متفکری به نام رولان در سالهای 1726 تا 1734 نوشت که این وظیفه دولت هاست که بر آموزش شهروندان خود نظارت کنند. اما دولت پروس به موجب قانون خاص اصل مدرسه عمومی یعنی دولتی را هم از سال 1717 اتخاذ کرده بود و مدارس علاوه بر تعلیم دین به آموزش خواندن و نوشتن و حساب می پرداختند. اما باید بیش از یک قرن منتظر شد تا در آلمان و چند کشور غربی اصل آموزش عمومی اجباری رسماً و عملاً پذیرفته گردد. بنابراین میتوان گفت که آثار حضرت باب که در فاصله سالهای 1844 و 1850 میلادی تحریر شده در مورد لزوم تعلیم و تربیت همه فرزندان آدمی اهم از پسر و دختر پیشتاز اقداماتی بوده که بعداً دولت‌های راقیه جهان تصویب و اجرا کردند. حضرت بهاءالله هم این مطلب آموزش عمومی را در کتاب اقدس در سال 1873 مرقوم داشتند که ترجمه بیان آن حضرت به مضمون چنین است: فرض است بر هر پدری که پسر و دختر خود را با علم و خط و غیران که در الواح تعیین شده تعلیم و تربیت دهد، و هر کس آنچه را بدون مأمور است ترک کند بر امنای جامعه است که آنچه برای تعلیم و تربیت پسر و دختر لازم است در صورت غنی بودن پدر از او بگیرند، و الا کار به بیت العدل، مراد محفل روحانی محلی است، ارجاع می شود که ما آن را پناهگاه فقرا و مساکین قرار دادیم. هر کس به تربیت فرزند خود یا فرزندی از فرزندان پردازد، مثل این است که یکی از فرزندان مرا تربیت کرده است. بر او باد درود ثنا و عنایت و رحمت من که بر عالمیان سبقت گرفته است. در مورد آیین حضرت باب باید این نکته کلی را هم در آغاز متذکر شد که آن حضرت به شهادت آثار و توقیاتشان همواره فرض را بر این نهادند که همه کس از سواد و خط بهره‌مند است. لذا هم در بیان و هم در توقیع معروف به چهار شأن تصریح می‌فرمایند که باید اطفال را از همان صغر سن به حسن خط تعلیم داد و با خطوط بدیعه آشنا کرد. در باب 19 از واحد ششم بیان فرمودند: واجب گشته در این ظهور که اگر کسی به سوی کسی خط نویسد بر این که او را جواب دهد. توجهی که حضرت باب به سنت چاپ کردند، به طوری که باب 7 از واحد 8 بیان را به آن اختصاص دادند، نمودار دیگری از فرض بنیادی ایشان است، و همچنین توصیه‌ای که در توقیع چهارشن باب 11 از واحد 10 به احداث صنایع فرمودن. اما درباره تعلیم اطفال حضرت باب به جزئیاتی نیز پرداختند که از کمال شفقت آن حضرت حکایت می کند، از قبیل آن که می فرمایند: نه شده کل را که طفل قبل از آن که به 5 سنین نرسیده او را تأدیب به لسان نمایند و بر او حزنی واقع نسازند. این ملایمت رفتار درست نقطه مقابل شیوه مکتبخانه های قدیم بوده. اما بعد از آن که طفل به 5 سالگی رسید، فرمودن زیاده بر 5 ضرب خفیف جایز نیست، آن هم نه بر لحم یعنی بر گوشت، بلکه بستری حائل کنند. می دانیم که تنبیه بدنی در آثار بهایی منع شده است، اما در زمان حضرت باب تنبیه امری بسیار رایج بود و مکتب خانه نبود که در آن چوب و فلکی در میان نباشد. عبارتی که در آغاز این باب یعنی باب 11 از واحد 6 آمده، ترجیح آن حضرت را نشان می‌دهد. وقتی حضرت باب می‌فرمایند در هیچ حال خداوند دوست نمی‌دارد که هیچ نفسی محزون گردد چگونان که زری به او رسد، که عبارت اخیر به زبان امروز این می شود تا چه رسد که به او زری رسد. حتی حضرت باب برای نفسی که از حکم مزبور تجاوز کند مجازات قائل شدند. نکته دیگران که به خلاف مکتب خانه های قدیم که همه بر زمین می نشستند، حضرت باب نظر می دهند که دوست می دارد خداوند که در هر حال اهل بیان بر فوق سریر یا عرش یا کرسی نشینند، یعنی بر صندلی نشینند. حضرت باب همه جا از کل ذریات یعنی همه فرزندان سخن میگویند، من جمله در باب 19 از واحد 4 بیان. و در نتیجه فرق میان پسر و دختر قائل نمی شوند و به حکم ضمنی آن حضرت همه باید مشمول تعلیم و تربیت قرار گیرند. حضرت باب تصریح می کنند که اگر نفسی آنچه تواند بر ذریه خود قبل از تکلیف اظهار لطف و رحمت نماید، اعظم است از برای او از هر طاعتی که به او تقرب جوید به سوی خداوند خود. بیان اخیر سخن حضرت عبدالبها را به یاد می آورد که در زمان خود فرمودند: این را بدانید که در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است به آداب کمال انسانیت و ثوابی اعظم از این تصور نتوان نمود. همین لطف و شفقت حضرت باب را در کتاب چهارشن در باب 18 از واحد چهارم میتوان یافت که فی‌الحقیقه در آن تطبیق آموزش با شرایط کودکان توصیه شده است. مضمون بیان حضرت باب چنین است: اطفال را به چیزهایی که بر آنها صعب و دشوار است تعلیم ندهید و کمال لطف و رفعت را در حق آنها منظور و مرعی دارید و تحمیل مکنید بر آنها چیزهایی که برای آنها سودی ندارد و اگر کردید مسئول هستید. در شرح ابجد حضرت باب وظایف شاگردان را نسبت به معلم خود بیان می‌فرمایند که حق شناسی و قدردانی، تکریم و تعظیم، رعایت ادب و وقار باشد و اضافه فرمودند که آنچه را استطاعت داری به معلم برسان، زیرا اگر ما فل امکان را در قدم او نثار کنی به اندازه تعلیم یک حرف که به تو آموخته ارزش ندارد. این توصیه حضرت باب مبنای حکمی می شود که در کتاب اقدس گنجینه احکام حضرت بهاءالله آمده و در آن سهمی برای معلم در ارث افراد قائل شدند. به موضوع آغاز اجباری شدن و عمومی شدن تعلیمات ابتدایی در مغرب زمین بازگردیم. اشاره کردیم که حتی در پیشرفته ترین کشورهای مترقی چون فرانسه و انگلستان در قرن 19 قانون تعلیم ابتدایی عمومی و اجباری فقط پس از خاتمه دهه 70 پذیرفته شد. مثلا در فرانسه در سال 1881 رایگان بودن کامل تعلیمات ابتدایی به رسیب رسید و در سال 1882 الزام قانونی این که همه اطفال و نوجوانان از سن 6 تا 13 سالگی به مدرسه بروند قبول شد. این الزام بعداً در سال 1936 به نوجوانان 14 ساله و در سال 1959 به نوجوانان 16 ساله تعمیم یافت. در انگلستان قانون تعلیمات ابتدایی در سال 1870 کلیسا را هم در تعهد این تعلیمات شرکت داد، ولی در سال 1876 بود که تعلیمات ابتدایی عمومی و اجباری اعلام شد و سن شاگردان مشمول از 10 سالگی در 1880 به 12 سالگی در سال 1899، 14 سالگی در 1918، 15 سالگی در سال 1944 افزایش یافت و فقط در سال 1891 بود که در انگلستان رایگان بودن تعلیمات ابتدایی مورد تصویب واقع شد. زمین سازی برای تعمیم سواد و خط فقط در درون نظام تربیتی روی نداد، چون فضل الهی در این دور روحانی شامل همه ابنای بشر بدون استثنا بود. لذا از 150 سال قبل که ظهور جدید در آن واقع شد، در بسیاری از رشته‌های معارف انسانی که به مدد تعلیم و تربیت می‌آمد، تحولات مهمی واقع شد که ذکر برخی از آنها مفید خواهد بود. از جمله استفاده از روش‌های نوین برای تعلیم عجزه بدنی و همچنین پیشرفت در روانشناسی کلینیک و پرورش درمانی که هر یک شرح و بسط بسیار را اقتضا می‌کند و این وقت محدود را مجال آن نیست. تنها کافی است گفته شود. روانشناسی به عنوان علم در سال 1858 به اهتمام وونت و فشنر ولادت یافت و خط مخصوص کوران که با برجستگی ها به روی کاغذ مشخص می شود توسط لوی برای نزدیک به همین دوره ساخته و پیشنهاد شد. تأسیس مؤسسات آموزشی مخصوص، تعلیم سواد به زندانیان و امثال این ابتکارات همه مربوط به این دوره است و این همه برای آن بود که اراده حق در این دوران بدان تعلق گرفت که هیچ انسانی از موهبت خواندن و نوشتن و دانش بی بهره و محروم نماند. این نکته شایان یادآوری است که در مغرب زمین در قرون وسطا چنان که عرض شد این کلیسا بود که مسئولیت تعلیم و تربیت را همراه با خانواده بر عهده داشت و ورود دولت‌ها در این زمینه به دوره‌های جدید برمی‌گردد و با اون که دولت‌ها در قرون اخیر عهده‌دار این مؤسسات شدند، اما اینجا و آنجا مدارسی میتوان یافت که هنوز توسط مؤسسات مذهبی اداره میشوند. از امتیازات آیین بهایی در این مورد این است که مسئولیت آموزش پرورش عمومی را از حیطه دستگاه‌های مذهبی بیرون آورده، ولی در این حال توجه به ضرورت تعلیم دین و مبانی اخلاقی در مدارس دارد، مشروط بر این که چنین آموزشی موجب تحریک تعصب و حمیت جاهلی نگردد. حضرت بهاءالله در کلمات فردوسیه فرمودند دارالتعلیم باید در ابتدا اولاد را به شرایط دین تعلیم دهند تا وعد و وعید مذکور در کتب الهی ایشان را از مناهی منع نماید و به تراز اوامر مزین دارد، ولیکن به قدری که به تعصب و حمیت جاهلی منجر و منتهی نگردد. انتها. همکنون حتی در ممالکی چون فرانسه که به عرفی بودن مدارس بسیار مقید هستند، به این نتیجه دارند میرسند که خارج کردن همه نوع تعلیمات دینی و از جمله اخلاقیات ادیان از برنامه مدارس به عذر عرفی بودن یا سکولاریسم اشتباه بزرگی بوده و خشونت، بی‌مبالاتی، وظیفه ناشناسی، اعتیاد به مواد مخدره و نظائر آن که امروزه به اکثر مدارس راه یافته نتیجه همین سکولاریزم افراطی بوده است. اعتدال میان سکولاریزم یا عرفگرایی و دین که در آثار بهایی مذکور است بیگمان رافع چنین مشکل بزرگی خواهد بود. امتیاز مهم دیگر امر بهایی از جمله در عرصه تعلیم و تربیت مساوی شمردن ارزش پسر و دختر و برابر کردن حقوق آنهاست، امری که در مغرب زمین به سهولت تحقق نیافت و تقریبا در همه جا نخست پسران و بعد دختران به مدارس متوسطه و عالی راه یافتند. در فرانسه تأسیس مدارس ابتدایی دختران در سال 1836 تصمیم گرفته شد، اما اجرای آن اختیاری بود نه الزامی و فقط در سال 1850 بود که ایجاد این گونه مدرسه منحصرا در شهرکایی که بیش از 800 سکنه دارد اجباری اعلام شد و در اواخر دوره ناپلئون سوم بود که در بسیاری از شهرها مدرسه متوسطه دخترانه مفتوح شد. اما سالها گذشت تا بالاخره در 1925 برنامه دبیرستانهای پسرانه و دخترانه یکی شد، چون در گذشته برنامه این دو دست مدرسه تفاوت داشت. حتی در کشوری چون آمریکا ورود دختران به دانشکده های پزشکی خیلی دیر امکان پذیر شد و مدارس عالی فنی هم سالها موانعی بر سر راه دختران ایجاد کردند و در کشوریشون فرانسه نسبت دختران در عالی ترین مدرسه مدیریت که جوانان را برای خدمت در دستگاه دولتی پرورش می‌دهد و کادر عالی رهبری آن کشور غالباً از فارغ التحصیلان آن تشکیل می‌شود بسیار محدود است، یعنی اکثریت شاگردان از پسران هستند. کشوری نیست که تعلیمات عمومی کودکان ولو عنوان اجباری و رایگان نداشته باشد در آن عملی نشده باشد، با آنکه آمارهای یونسکو از حدود 130 میلیون کودک که در سراسر دنیا به مدارس ابتدایی را ندارند سخن میگوید. اما باید اضافه کرد که اکثر این اطفال در مناطق بیرون از دسترس یا در محله های بسیار فقیر سکونت دارند و معذالک نه یونسکو و نه سازمان ملل از جلب و جذب این اطفال به مدارس ناامید نشدند، کما آنکه مبارزه با بیسوادی نزد حدود 800 میلیون بیسواد در عالم هنوز از هدفهای مؤسسات بین‌المللی و بسیاری از دولتهای ملی است. تحولات تکنولوژی من جمله وسایل ارتباط و مخابره جدید چون کامپیوتر، اینترنت وجود سواد را قویاً اختزام می کند. مختزیات تازهی که می توان گفت به صور گونگون در کتب مقدسه به هنگام پیشبینی آخر زمان از قبل بیان شده بود و امروز در آثار بهایی به صراحت و تأکید تصدیق می شود. در تورات آمده است که جهان از معرفت خدا پر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می پوشاند، اشعیا باب 11 آیه 9. و در احادیث اسلامی از حضرت صادق نقل شده است که علم 27 حرف است و آنچه پیامبران در گذشته آوردن معادل فقط 2 حرف است و مردم تا کنون جز به 2 حرف معرفت نیافتند، اما چون قائم ما قیام کند 25 حرف باقی مانده را ظاهر خواهد کرد. آثار بهایی از ترقیاتی که در علم در عصر حاضر حاصل شده ستایش می کند و ترقیات بیشتری را برای علوم در مدنیت آینده که بر پایه تلفیق علم و دین خواهد بود پیش بینی می نماید. و البته این امر مستلزم آن است که همه قوای دراکه و خلاقه مردم عموماً به مدد تعلیم و تربیت به کار افتد و این بیان جمال مبارک حضرت بهاءالله مصداق یابد که فرمودند در این ظهور اعظم کل باید به علوم و حکم ظاهر شوید. و یا این بیان مبارک علم به منزله جناح است از برای وجود و مرغات است از برای صعود، تحصیلش بر کل لازم. این مطلب را در حاشیه باید عرض کنم که به موجب مطالعات یونسکو باید میان بیسوادی مطلق که به زبان فرانسه انالفابتیسم میگویند و آنچه گاه بیسوادی فونکسیونل یا ایلتریزم خوانده میشود و به معنی عدم امکان استفاده از سواد آموخته شده در کودکی است فرق قائل شد. در نتیجه باید تصدیق کرد که شماره بیسوادان هنوز خیلی بیش از آن است که آمارها حکایت می‌کند، چون شمار مدرسه رفتگان سواد نیاموخته به حساب نیامده است. در ارتباط با این تفاوت است که اخیراً در مطبوعات ملاحظه کردم که در فرانسه 9% بزرگسالان 18 تا 65 ساله گرفتار بیسوادی فونکسیونل هستند که البته شامل خارجیان مقیم فرانسه نیز می‌شود، چون مهاجران شمال آفریقا. این درصد اندکی از رقم مربوط به سالهای اخیر که حدود 2.3 میلیون نفر بوده فزونتر است. مطالعات مربوط به آمریکا نیز کثرت عدد و نسبت مدرسه رفتگان سواد نیاموخته را نشان می‌دهد که البته یکی از علل این وضع نارسایی متدهای تعلیم یا عدم صلاحیت معلمین در تعلیمات ابتدایی بوده است. آثار بهایی حکایت از آن می‌کند که سواد را نمی‌توان و نمی‌باید به خواندن و نوشتن و حساب کردن محدود کرد. مقدمات علوم هم باید جزئی از تعلیمات عمومی اجباری را تشکیل دهد. حضرت عبدالبها در مکتوبی به نوآموزان بهایی می‌فرمایند این که در تورات آمده که ما انسان را بر صورت و مثال خود می‌آفرینیم، این صورت رحمانیت عبارت از جمیع صفات کمالیه علم و دانایی است. پس باید شب و روز بکوشید و سعی بلیغ مبذول دارید و آرام نگیرید تا از جمیع علوم و فنون نصیب موفور یابید. همان حضرت به پدران و مادران توصیه می‌فرمایند که اطفال را در سن شیرخواری از صدی موهبت پرورش دهید و در مهد فضائل بپرورید. از هر علم مفیدی بهره‌مند نمایید و از هر صنایع بدی نصیب بخشید. پرهمت نمایید و متحمل مشقت کنید. اقدام در امور مهمه بیاموزید و تشویق به تحصیل امور مفیده بنمایید. و در موضع دیگر می‌فرمایند احبای الهی، چه صغیر چه کبیر، چه ذکور و چه اناث، هر یک به قدر امکان در تحصیل علوم و معارف و فنون متعارف، چه روحانی چه امکانی، بکوشند و در اوقات اجتماع مذاکره کل در مسائل علمیه و اطلاع بر علوم و معارف عصریه باشد. اگر چنین گردد به نور مبین آفاق روشن شود. این بیان فرموده جمال مبارک حضرت بهاءالله را به خاطر می آورد که فرمودند فی الحقیقه کنز حقیقی برای انسان علم اوست و اوست علت عزت و نعمت و فرح و نشاط و بهجت و انبساط. تو با لمن تمسک به. مزیت دیگر نظام تربیتی بهایی که میتواند سرمشقی برای همه نظامات تربیتی جهان باشد، پیروی این نظام تربیتی از اصل جامعیت است. امر بهایی هرگز تعلیم و تربیت را از هم جدا نمی کند و تربیت جسمانی، انسانی و روحانی را مکمل یکدیگر می داند و بران است که ادراک و عاطفه و اراده و تخیل و همه قوای دیگر آدمی باید متوازیان و متناسبان رشد و نمو کنند. جامعیتی که خوشبختانه بیش از پیش مطمع نظر بسیاری از مسئولان و مربیان قرار می‌گیرد و نارسایی تربیت یک بعدی انسان و خطای تکساحتی کردن انسان بیش از پیش توجه ژرف‌اندیشان را به خود معطوف می‌دارد. حضرت بهاءالله در لوحی تصریح و تأکید می‌فرمایند که در تحصیل کمالات ظاهره و باطنه جهد بلیغ نمایید، چه که ثمره مثمره انسانی کمالات ظاهریه و باطنیه بوده. حضرت عبدالبها در بیانی یادآور می‌شوند که فی الحقیقه انسان محتاج هر دو هست، تربیت طبیعی و تربیت الهی، یعنی تربیت در امور دنیوی و تربیت اخلاقی و روحانی. و استدلال می‌فرمایند که بشریت نیازمند یک مربی است که هم مربی جسمانی، هم مربی انسانی و هم مربی روحانی باشد و این انواع سگانه را چنین تعریف می کنند. اما تربیت جسمانی به جهت نشونمای این جسم است و آن تسهیل معیشت و تسهیل اسباب راحت و رفاهیت است. اما تربیت انسانی عبارت از مدنیت است و ترقی، یعنی سیاست و انتظام و سعادت و تجارت و صنعت و علوم و فنون و اکتشافات عظیمه و مشروعات جسیمه. اما تربیت الهیه تربیت ملکوتی است و آن اکتساب کمالات الهیه است. حال ما یک مربی می‌خواهیم که هم مربی جسمانی و هم مربی انسانی و هم مربی روحانی گردد. ارزش و اهمیت و مقام معلم و مربی از همین وسعت و جامعیت مسئولیت او آشکار می شود. این است که چنان که اشاره کردم در آثار بهایی آمده که شغل معلم و مربی اشرف مشاغل است و در احکام این آیین سهمی برای معلم در ارث افراد منظور شده است و در نتیجه طبقه معلم که در بعضی از جوامع در مزیقه کامل معیشتی به سر می‌برد در آینده در کمال رفاه زندگی خواهد کرد و بهترین استعدادها به سوی این حرفه شریف جلب خواهد شد. از آنچه مذکور آمد می‌خواهم این نتیجه را ارائه کنم که دیانت جدید مبدأ و منشأ تحول عظیمی هم در کم و هم در کیف کار تعلیم و تربیت بوده و خواهد بود. در همه ظهورات الهی قضیه تعلیم و تربیت اهمیت داشت، اما ضمناً در مواردی علمای دین با وارد کردن افکار متعجر و تقالید گذشته مانع پیشرفت علم و تحصیل علوم جدید شدند. در تاریخ مغرب زمین غالباً به داستان گلیله و مخالفت کلیسا با وی اشاره می شود. حضرت باب راه را بر گسترش علوم نوین و تجدد مدارس باز کردم. از این رو در شگفتی نباید بود که در آثار آن حضرت بعضی مواد درسی که در روزگار آن حضرت غلبه داشت، چون مباحث فقهی و اصول و نجوم که همان سنت تنجیم و عاری از ارزش علمی بوده، تحذیر شده و به عکس علومی که نافع به مردم بوده است مورد توصیه قرار گرفته. همان اصلی که بعد حضرت بهاءالله به این صورت تجدید کردند که باید به کسب علومی پرداخت که مصبر ثمری باشد، دان که از حرف شروع شود و به حرف خاتمه یابد. در دهه 60 قرن پیش مهمترین کتابی که یونسکو در زمینه تعلیم و تربیت منتشر کرد کتابی بود تحت عنوان Learning to Be که زیر نظر ادگار فور وزیر اسبق تعلیم و تربیت فرانسه به تبع آراسته شد. از جمله پیشبینی‌های این کتاب آن بود که جوامع مترقی در آینده به شهرهای آموزشی بدل خواهند شد، یعنی شهرهایی که همه کس در آنها در تمام طول عمر یا معلم یا متعلم خواهد بود. و فی الحقیقه وسعت دانش بشر به حدی است که هیچ کس نمی‌باید تصور کند که بعد از طی چند سال کسب دانش به راستی فارغ التحصیل شده است. در همه عمر باید به آموختن کوشید، یعنی از دیگران آنچه را می‌دانند فرا گرفت و به دیگران آنچه را خود می‌دانیم تعلیم کنیم. جامعه بهایی از ابتدا و خصوصا در سال‌های اخیر به راستی یک شهر آموزشی سیته ادوکاتیو شده است. همه بهاییان سواد دارند و در این حال پیوسته به کلاس می‌روند تا بیشتر و بیشتر بیاموزند. و این هم تحول و تمایلی است که متدرجاً در سراسر جهان وقوع می‌یابد و امروزه لایف لانگ ادویکیشن، یعنی آموزش و پرورش مستمر و مداوم، اصلی در نظامات تربیتی مدرن شده است. چنان که اثر جدید کمیسیون بین‌المللی تعلیم و تربیت که یونسکو در نیمه دهه 90 ایجاد کرد و به نام آموختن نوعی گنجینه درونی انتشار یافت بر آن دلالت دارد. در آثار بهایی خاصه در مکاتیب حضرت عبدالبها دائما خطاب به زنان و مردان تکرار می شود که باید شما شب و روز بکوشید کسب کمال کنید و چنان که قبلا گفتیم حتی به هدایت حضرت عبدالبها در اجتماعات اهل بها باید مذاکره کل در مسائل علمیه و اطلاع بر علوم و معارف اصلیه باشد. در پایان سخن باید اشاره اجمالی به خدمات معلمان و مربیان بهایی در قرن اخیر کنم. چه بهایان هرگز آنچه را خیر است برای خود تنها نخواستند، بلکه در اختیار سراسر جامعه گذاشتند. در ایران زمین کمتر کسی است که در عرصه تعلیم و تربیت کار کرده و نام دکتر محمد باقر هوشیار را نشنیده باشد که بحث در فلسفه و اصول تعلیم و تربیت در ایران با آثار و افاضات او آغاز شد و ضمناً یکی از ساده ترین روش های تعلیم سواد هم به ابتکار او شناخته آمد و ترویج گردید. دکتر عباس علی روحانی یکی از اول کتب مربوط به روانشناسی و پرورش کودک را در ایران منتشر کرد و خود آنچه را می دانست در کودکستانی به معرض اجرا گذاشت. معلمان بهایی در مدارس ابتدایی و متوسطه و استادان در سطح دانشگاه ها محدود به چند تن نبودند و هر یک در رشته خود مستر خدمات ارزنده‌ای در تعلیم نونهالان و جوانان این مرز و بوم مقدس شدند. و آنچه بیگمان اکثر شاگردان از این معلمان به خاطر دارند تنها علم آنان نبود، بلکه فضائل اخلاقی ایشان بود، به مصداق آنچه از مولای خود حضرت عبدالبها آموخته بودند که فرمودند معلمانی در نهایت تقدیس و تنزیه جامعه آداب و کمال تعیین نمایید و ادیبان و مربیانی حافظ علوم و فنون تربیت دهید تا روز به روز اسباب ترقی از هر جهت فراهم آید. متشکرم.